بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل تشهد شهادة افتخار آمیزی امیر سرفراز سپهبد بسیجی صیاد شیرازی را به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و امت مسلمان و انقلابی ایران تسلیت عرض کنم. امیدوارم خدای متعال بر درجات این عزیز بیفزاید و او را با انبیا و اولیا مشهور بفرماید و شهادتش را مثل حیاتش موجب برکت و نصرت اسلام و مسلمین قرار دهد. همونطور که مستحضر هستید، بحث‌های گذشته ما به اینجا رسید که برای شناختن نظام سیاسی اسلام در بعد اجرا و دولت متوقف بر این است که هدف از تشکیل یک نهادی به نام دولت برای اجرای قوانین را بشناسیم و به خصوص دیدگاه‌های اسلام را در این زمینه مورد توجه قرار بدیم. اولین وظیفه ای است که به طور طبیعی به عهده دولت هست، یعنی قوه مجریه، عبارت هست از اجرای قوانینی که احتیاج به پشتیبانی و ضمانت اجرا داریم. تفصیلشون گذشته دیگه تکرار نمی کنم. وظیفه دوم اجرای قوانینی است که مستقیما مربوط به دولت هست در جهت مجازات متخلفین، یعنی اگر کسانی قوانین اولیه را عمل نکردند وظیفه متوجه دولت میشه که اونها را مجازات کنه و به کیفر اعمالشون برسه. وظیفه سوم این که میشه گفت تأمین نیازمندی های جامعه هست که انجامش از عهده فرد یا گروه خاصی بر نمیاد. توضیح دادیم که زندگی اجتماعی به خصوص وقتی جوامع گسترده میشه و میلیون‌ها افراد را در بر میگیره، احتیاج پیدا میکنه به یه سلسله اموری که انجامش از عهده یک فرد خاص یا یک گروه خاص بر نمیاد. نمونه بارزش دفاع با دشمن خارجی است که این کار وقتی خطر بزرگی تهدید بکنه جامعه را از عهده یک فرد یا یک گروه بر نمیاد. یک نهادی میخواد که فوق قدرت افراد و گروه ها باشه. و وظیفه دیگر دولت یا فلسفه وجودی دولت این است که اون سلسله از نیازمندی های جامعه که بر زمین مونده و متصدی خاصی نداره اونها را برآورده کنه، یعنی یه سلسله کارهاییست مردم هم میتونند انجام بدند ولی به دلایلی یا انگیزه شو ندارند یا ساماندهی نشده، احتیاج به برنامه ریزی خاصی داریم، ولی برهای نیازیست برای جامعه که بر زمین مونده و متولی و متصدی نداره. اینا هم رو باید دولت متکفل بشه. و نهایتاً استفاده بهینه از ثروت‌های جامعه است که اختصاص به فرد یا گروهی نداری، که در اسلام به نام انفال نامیده میشه، مثل جنگل‌ها، دریاها، عرض کنم معادن بزرگ زیرزمینی مثل معادن نفت، معادن طلا و چیزهایی از این قبیل، که اینا مالک خصوصی نداری و کسی حق بهره برداری خاص از اینا نداری. باید نهادی به نام دولت داشته باشه که از اینا بهره برداری صحیح بکنه و نفعش به عموم جامعه برسه. اینا وظایف اصلی دولت هست، یا بفرمایید فلسفه وجودی دولتی. دولت به وجود میاد به خاطر ایناست و با شناختن این فلسفه وجودی است که وظایف اصلی دولت مشخص میشه. یعنی در اینجا با این بیان هم فلسفه وجودی دولت را ما شناختیم و هم وظایف کلی دولت را که چند بخش تقسیم میشه. در همینجا باید تأکید کنیم که ویژگی دولت اسلامی در این است که علاوه بر نیازمندی های مادی، باید نیازمندی های معنوی جامعه را هم تأمین کند و در همین راستا حفظ شعائر اسلامی، دادن آموزش های دینی، برقرار کردن اون چه موجب رواج اسلام و اهداف اسلامی میشه، اینها هم وظیفه دولت اسلامی است. سایر مطالبی که گفتیم اختصاص به دولت اسلامی نداره، اما ویژگی دولت اسلامی در این جهتش. خب حالا با توجه به این وظایفی که بر عهده دولت اسلامی میاد، که اجرای قانون، ضمانت اجرای قانون و بعد سایر مطالبی است که عرض کردیم، چه کسانی میتونن متصدی دولت بشند؟ یعنی از اینجا میخواییم استفاده کنیم که متصدیان امور دولت باید دارای چه شرایطی باشند. شرایط مجریان قانون از وظایفشون برمیخیزید. اون وظایف هست که تعیین میکنه که مجریان باید چه شرایطی داشته باشه. وقتی وظایف سنگین تر باشه، شرایط هم سنگین تر میشه. هر جا وظیفه حساس تر باشه، شرایط بیشتری رو در مجری میطلبه. طبعا وقتی در نظام اسلامی وظایف دولت سنگین تر از سایر دولت هاست، شرایط متصدیان هم سنگین تر از سایر متصدیان دولت در نظام های دیگه میشه. خب در هر نظامی باید قانون اجرا بشه، اما قانون در نظام اسلامی دایرش خیلی وسیع تر از قانون در نظام های لایق هست. چون همونطور که در بحث قانون گفتیم، هدف از قانون در نظام های غیر دینی تنها تأمین نیازهای مادی جامعه و به قول فلاسفه شون تأمین امنیت اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج. این را میشه با شرایط سهلتری تأمین کرد، اما وقتی بر این هدف، یک هدف عظیمتر و مهمتری افزوده شد، یعنی تأمین مصالح معنوی و ارزش‌های دینی و الهی، اینها هم به عهده قانون اسلامی و اجرایش به عهده دولت اسلامی گذاشته بشه، شرایط مجری هم سخت‌تر میشه. خب در هر مجری قانونی سه شرط کلی وجود داره، که حتی المقدور همه نظام ها سعی می کنند مجریان قانون این سه شرط رو داشته باشن. اول شناخت خود قانون. کسی که می خواد یه قانون رو اجرا کنه، خودش باید بدونه اون قانون چیه، شرایطش چیه، کیفیت اجرایش چیه. اگه قانون شناس نباشه، خب در اجرا موفق نخواهد بود، تخطی میکنه از اون قانون. حالا بستگی داره به اون مسئولیتی که به عهده میگیره. یه وقتی مسئولیت کوچیکی در یک واحد محدود مشخصی است، مقررات قانونیش هم معدوده، 5 تا 10 تا ماده و بند است، اینا رو باید بشناسه. وقتی در یک دایره وسیع‌تری قرار میگیره، مثلا فرماندار یک شهری میشه، قوانینی که در اون شهر حاکم است در بخش‌های مختلف و اون نظارت بر اجرای همه این قوانین را به عهده داره، باید همه اون قوانین را بشناسی. در استان بالاتر، در فرض کنید وزیر بالاتر، تا برسیم تا عالی ترین مقامی که پشتوانه اجرایی قوانین کشور هست، باید بیشترین آگاهی را نسبت به قوانین داشته باشه. پس حد ایدئالش این است که اون کسی که متصدی اجرای قانون میشه بهترین کسی باشد که قوانین مربوط به کارش را میشناسد. هرقدر شناختش بیشتر باشه مطلوب تره. به طور کلی این یک شرط است، شناخت قانون برای مجری قانون ضرورت داره. ولی تنها شناخت قانون کافی نیست. ممکنه کسانی خیلی قانون شناسن باشن، اما گاهی که اجرای قانون با منافع خودشون تضاد پیدا میکنه، علاقه‌ای به اجرای قانون نداشته باشن، حاضر باشند قانون را زیر پا بگذارن برای اینکه منافع خودشون تأمین بشه. انواع تخلفاتی که مجریان در دنیا انجام میدن و هر روز در مطبوعات دنیا منعکس میشه، فلان رئیس جمهور محکوم شد به 16 سال زندان، یا فلان نخست وزیر محکوم شد به 6 سال زندان، یا چیزهای دیگری از این قبیل، اینا همه به خاطر این است که اجرای قانون را با منافع خودشون همسو نمی‌دیدند. برای اینکه منافع خودشون تأمین بشه قانون را زیر پا می‌گذاشت. پس شرط دوم برای مجری قانون اینه که آنچنان صلاحیت اخلاقی داشته باشه، یا به تعبیر دینی ما مرتبه ای از تقوا داشته باشه، که بتونه در مقابل هوا و هوس‌های خودش و منافع شخصی و گروهی خودش مقاومت کنه و حق را رعایت بکنه. پس شرط دوم داشتن صلاحیت اخلاقی، یا به زبان دینی داشتن تقواست. سوم، علاوه بر این که قانون را به طور کلی میدونه و فرضم این است که میخواد قانون را درست اجرا کنه، تطبیق قانون بر موارد خاص و جزئی احتیاج به یک بینش، به یک فراست، به یک تجربه، به یک مهارت در مقام اجرا داره، یعنی حسن مدیریت، حسن تدبیر. کسانی ممکنه قانون را خوب بدونند، آدمای با تقوایی هم باشند، اما مهارت در اجرا نداشته باشند، در مقام عمل موارد را درست نشناسند، نفهمند چگونه باید این قانون را اجرا کرد که نتیجه مطلوب تر بده. این سه تا شرط در هر مدیری، در هر مجری به طور کلی مطلوبه، و همه نظام ها هم سعی می کنند که مجریانی انتخاب کنند که دارای این سه شرط به نحو احسن باشند. خب اصل اعتبار این سه تا شرط در اسلام هم به نحو احسن ملحوظی، یعنی متصدیان امور اجرایی کشور، کسانی که ولایت امر دارند، یعنی همین مسئولین اجرایی، اینها باید همشون در حد مسئولیت خودشون این سه شرط رو داشته باشن. قانون رو که میخوان اجرا کنند بشناسند، تقوا در حدی که بتونن اونا رو رعایت کنند داشته باشن، و راه اجرای قانون و تدبیر اجرای قانون را داشته باشن. ولی یه مسئله اساسی در اینجا وجود داره که این جای تأمل هست و در فلسفه های مختلف مورد توجه قرار میگیره، و اون اینه که ما یک شرایطی رو که برای یک کار در نظر میگیریم به اصطلاح ما طلبه های عرض عریضی داره، یعنی مراتبی داره. فلسفه میگیم تقوا. تقوا یکی این که آدم واجباتش رو عمل کنه، گناهان کبیره رو انجام نده، این یه مرتبه از تقواست. یه مرتبه هم تقوا هست که تقوایی که امام داشت یا بعضی از مسئولین کشور که به شهادت رسیدن، حالا ما شناختیم، شاید کسانی هم که هستند این مراتب رو داشته باشند، بعضیش رو بشناسیم بعضی نشناسیم. به هر حال یک مراتب بسیار عالی از تقوا که تالی تل و مقام عصمتی، چیزهایی که فرض کنید برای یک سنجاق اگر استفاده می کنند برای یک کار شخصی، فعلا پولشو بدن، اگر از یک وسیله عمومی برای رفتن خانهشون استفاده میکنن، کرایش رو بدن یا اصلا استفاده نکنن. اگر با ماشین دولتی فرض کنید رفتن، باید کرایه اون ماشین را یا بنزینی که مصرف کرده استهلاک اون را در نظر بگیرن، از حقوقشون کم کنن. و چیزهایی که نمونه هاش الحمدلله در نظام ما کم نبوده و در زندگی این عزیز تازه از دست رفتم من نمونه های فراوانی داشته که بعضی هاش شنیدید یا دیدید و بعضی هاش هم انشاءالله بعدها بیشتر منتشر خواهد شد و به گوش دیگران خواهد رسید تا الگویی باشه برای سایر مسئولین. پس تقوا مراتب داریم. ما اون مقداری از تقوا رو که میخوایم شرط کنیم برای یک مسئولی کدام مرتبه شو در نظر بگیریم؟ ادنا مرتبه شو باید در نظر بگیریم کافی است یا عالی ترین مرتبه شو؟ اگر عالی ترین مرتبه شو در نظر بگیریم، در موارد زیادی پاسخ یعنی این پیدا نمیشه مسئول. برای مسئولین کشور عالی ترین مرتبه تقوا رو بخوایم، حالا به اندازه انگشتان یک دست شاید توی یک کشوری پیدا بشه. سایر مسئولین از کجا باید انتخاب بشن؟ اگر مراتب را نازلش را در نظر بگیریم، مرتبه نازله را، این همه جا پاسخگویی نیست، چون مرتبه ضعیف تقوا در موارد زیادی تخلف حاصل میشه، به هدف نمیرسیم. چه باید کرد؟ این یه مسئله اساسی است در متدهای عملی در حوزه‌ها و قلمروهای مختلف رفتار انسانی. بعضی معتقدند یا همه یا هیچ، یعنی یا عالی ترین مرتبهش باید تحقق پیدا کنه یا اصلا باید صرف نظر کرد. این گرایش در زمینه‌های مختلف بین افرادی وجود داشته، الان هم دارید. فرض کنید در زمینه فلسفه اخلاق، کسانی که با این علم آشنا هستند، با این حوزه معرفتی، میدونند یکی از مکاتب اخلاقی مکتب اخلاقی کانت است، فیلسوف معروف آلمانی. ایشون در اخلاق معتقده که ارزش اخلاقی وقتی تحقق پیدا می کند که اون رفتار اخلاقی بدون هیچ انگیزه عاطفی، اجتماعی، عقلانی حاصل بشه. یعنی آدم کار خوب را انجام بده فقط به خاطر اینکه خوب است، نه به خاطر نتیجه‌ای که برش مترتب میشه، نه به خاطر اینکه عاطفش ارضا میشه. مثلا مادری که نصف شب با میشه از بستر گرمش و نوزاد خودش را بغل میگیره شیر میده، این خیلی کار ارزشمندی است به نظر عموم، اما اون میگه این ارزشی نداره، برای اینکه این مادر دلسوزه، عاطفش ایجاب میکنه که بچهشو شیر بده، اگه بچهشو شیر نده ناراحته. پس این شیر دادن بچه برای ارضای عاطفش بوده، این ارزشی نداره. اگر یک کسی کار خوبی انجام بده به خاطر اینکه نتایج خوبی برای جامعه داره، راست بگه، چون موجب این میشه که مردم به همدیگه اعتماد کنن، در زندگی موفق باشه، میگه اینم ارزش اخلاقی نداره. راست گفتن اون وقتی ارزش اخلاقی داره که آدم راست بگه، چون راست گفتن خوبه، چون عقل میگه، چون وجدان میگه خوبه. همین یعنی برای ارزش اخلاقی یک شرایط سختی شرط میکنه که پیدا کردن مصداقش در عالم بسیار مشکله. به حسب این نظام فکری در فلسفه اخلاق، ما در هر میلیون ها انسانی یکی دو نفر را میتونیم پیدا بکنیم که اینا دارای ارزش اخلاقی هستند، ولی مردم دیگه کارهای خوبی که میکنن از نظر اخلاقی ارزشی نداره، ارضای عاطفه شونه یا به خاطر منافعشونه، چشم به پاداش های اجتماعی دارن یا حتی پاداش های الهی دارن، اینا میگه ارزش اخلاقی نداره. پس اگر کاری همه این شرایط را داشت ارزش دارد، اگه یکی از اینها گوشش ثابیده شد از ارزش میفته. یا همه این شرایط باید باشد تا ارزش پیدا کند، یا اگه یکی از شرایطش کم شد هیچ ارزش نداری، یا همه یا هیچ. در زمینه‌های دیگه هم از این جور مسائل هست. میگن اگر ما بخوایم حکومت حقی تشکیل بدیم، باید کسانی باشند، تمام افرادی که متصدی حکومت میشن همه دارای این شرایط در حد اعلا باشند. هر وقت اینجور افرادی پیدا کردید فکر تشکیل حکومت بیافتید. حالا یه مثال روشنی عرض بکنم. تو جامعه خودمون قبل از انقلاب کسانی بودن، مسلمان هم بودن، متدین هم بودن، ولی به هر حال یک کج‌فکری داشتن. میگفتن ما باید وقتی به فکر تشکیل حکومت اسلامی بیفتیم که اونقدر کسانی داشته باشیم تو هر شهری مثل یک سلمان که فرماندار مدائن شد که همچون کسی داشته باشیم، اون وقت میتونیم تشکیل حکومت بدیم. تا افراد کافی برای تصدی پست‌های حکومتی تربیت نشند نباید دست به نهضت و انقلاب زد. و اونا معتقد بودند که تا زمان ظهور ولیعصر چنین شرایطی فراهم نمیشه، پس نباید به فکر انقلاب بود. انقلاب رو حضرت مهدی خواهد فرمود، برای اینکه اون 313 نفر پیدا میشن در کنارش هم شاگردانشون. اینا فکر میکردن که قبل از اینکه این تعداد افراد ممتاز درجه یک از نظر اخلاقی و تقوا پیدا بشن، حرکت سیاسی صحیح نیست. این یه همچه بینشیست. یعنی یا باید تعداد افراد به قدری باشد که تمام کشورهای اسلامی را به نحو صحیح بتونن اداره کنند، یا اگر یکیش کم بود صحیح نیست، یا همه یا هیچ. این یه نوع برداشتی. خب این برداشت حداقل عیبش اینه که عملی نیست، همیشه کار لنگ خواهد بود، هیچ اقدامی نخواهد شد، برای اینکه عدد به حد نصاب نمیرسه، کیفیت به حد نصاب نمیرسه. بنابراین هیچ حرکتی هم نباید در جامعه انجام بگیره و جامعه عملا به فساد و تباهی کشیده میشه. ولی در بعضی از نظام ها هست نه مراتب قائل هستند، یعنی چند طرح دارن، یک طرح ایدئال، یک طرح درجه دوم، تا میرسه به طرحهای اضطراری. در اسلام ما در زمینه‌های مختلف این بینش را ملاحظه می‌کنیم. حالا چیزایی را که همه ما آشنا هستیم مثال بزنم تا بعد به اون مسئله مورد توجهمون. خب اسلام میفرماید که آدم باید نماز بخونه. نماز مقدماتی داره، مقارناتی داره، شرایطی داره. گاهی شرایطی پیش میاد که آدم نمیتونه اینا را فراهم کنه. مثلا احتیاج به غسل داره، آب نیست، یا آب هست برای بدن ضرر داره. احتیاج به وضو داره، در یک جای آب سردیست، وسیله گرم کردنش هم نیست، اگه با آدم آب سرد وضو بگیره دستاش میتره که مبتلا به عسر و حرج میشه. خب در اینجا اگر اون مبنای همه یا هیچ را بگیریم، باید بگیم چون همه شرایط فراهم نیست پس نماز نخوان. نماز اون وقتی باید خوند که همه مقدماتش به طور کامل فراهم باشه. آیا اسلام همین رو میگه؟ نه، اسلام میفرماد وقتی آب نبود تیمم کن با خاک. اگر نمیتونی ایستاده نماز بخونی نشسته بخون، نشسته نتوانستی خوابیده بخون. زبانت نمیگرده، کسی خدای نکرده زبانش بند اومده باشه نتونه حرف بزنی، در دل بگذرون. یعنی انجام وظایف مراتب داره. یک مرتبه اعلای ایدئال است، یک مرتبه نازلتر داره، مرتبه سوم، تا میرسه به یک مرحله اضطراری که ادنا چیزی که از انسان ساخته باشه میگه همونو انجام میده. این رو شما مقایسه کنید با نظریه فلسفه اخلاق کانت که ارزش ها میگه اون همه شرایط سخت داره، اگر نبود هیچ ارزش نداره. البته این اون مسئله نیست، شباهتی داره در مرتبه داشتن و نداشتن. مثال دیگرش که به اون نظریه در مقام تطبیق و مقایسه با فلسفه کانت نزدیکتر هست، اسلام میگه بهترین عبادت اون است که انسان عبادت را شکرن لله حبن لله انجام ده. اونطور که امیرالمومنین صلوات الله علیه در مناجاتش عرض میکرد، الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتو که اهلا للعبادت فعبدت. یا اون روایاتی که همه شما شنیدید که فرمودن عبادت کنندگان سه دستند، بعضی از خوف عذاب عبادت می کنن، بعضی به خاطر طمع در بهشت، بعضی به خاطر محبت خدا یا به خاطر شکر نعمتهای خدا. خب پس این بالاترین مرتبه عبادت اسلام میخواد همه مؤمنین اینجوری بشن، ولی خب میدونیم همه همچون همتی ندارن. اولیاء خالص خدا هستن که بیه همچون مقامی میرسن که اگر جهنم هم ببرندشون اونا عبادت خدا را ترک نمی کنن. اگر از بهشت هم محروم بشن باز عبادت خدا را ترک نمی کنن، چون خدا را دوست دارن. چند نفر تو هر میلیون نفر پیدا میشه نمیدونم، ولی اسلام میخواد یه همچو مقامی انسانها بهش برسن. اما واقعیت این است که 1000 مؤمنین هم به این همچو مقامی نمیرسن. پس چه کنیم؟ همه یا هیچ؟ بگیم هر کس به این مرتبه رسید عبادتش درسته، اما اگر یک کسی از ترس جهنم عبادت کرد، نه این عبادت به درد نمیخوره، باطله. نه اسلام اینجور نمیگه. میفرماید مراتب داره ارزش ها. یک مرتبه عبادت مال امیرالمؤمنین و کسانی است که شاگرد مکتب او هستند، به اون مرتبه از معرفت و محبت الهی رسیدن، اون عالی ترین مرتبه است. تو بالهم هنیان لهم. اما حالا که همه نمیتونن، مرتبه پایین تری هم هست. اونایی هم که به شوق ثواب برای رسیدن به حور و قصور هم عبادت بکنن، اون هم قبوله، اما در یه مرتبه بسیار نازلتری. حتی اگر کسانی فقط به خاطر ترس از جهنم عبادت بکنن، اون هم قبوله، اون هم یک مرتبه از ارزش رو داره، صفر نیست. پس مبنای اسلام در ارزش ها همه یا هیچ نیست، ارزش ها مراتب دارد. باید سعی کرد به عالی ترین مراتب رسید، اما اگه کسانی همت شانه دارند مراتب پایین تری هم هست. از جمله در نظام سیاسی اسلام هم چنین مسئله وجود داری. اسلام یک طرح ایدئالی برای حکومت در نظر میگیره و یک شرایط سختی را برای اون طرح منظور میکنه. کسانی که متصدی اون طرح ایدئال حکومت اسلامی میشن خیلی شرایط سختی دارن. اون طرح حکومتی است که به دست معصوم اجرا میشه. شرط متصدی اصلی این حکومت این است که دارای مقام عصمت باشه. کوچکترین خطایی در فکر و در عمل و رفتار نباشه باشه. خب اگه یه همچو کسی در رأس حکومت قرار بگیره، این عالی ترین وجهی است که تصور میشه برای حکومت کردن. حکومتی که نه اشتباه بکنه و نه از روی هوای نفس اسیان بکنه، تمام مصالح را رعایت میکنه، قوانین را دقیقا میشناسه، خیلی خوب هم عمل میکنه، دیگه از این بهتر چی؟ این طرح ایدئال. اون حکومتی را که خدا به دست انبیا تأسیس میکنه و بالاخره نمونش به دست پیغمبر اسلام و بعد به دست ائمه معصومین، اون مقداری که تشکیل شد در زمان حضرت امیر سلام الله علیه، این نمونه های حکومت ایدئال است. البته از این ایدئالی تر هم میشه فکر کرد، ولی اون اصلا امکان عمل نداره. اون وقتی است که فرض کنیم نه تنها رئیس حکومت معصوم باشه، متصدی هر امر حکومتی هم معصوم باشه. یعنی نه تنها امیرالمومنین معصوم باشه، به جای مالک اشتری هم که میفرسته مصر اونم یه معصوم باشه، به جای اون حاکمی هم که برای ایران تعیین میکنه اونم یه معصوم دیگه باشه، برای هر شهری یک فرماندار معصوم قرار داده بشه. این خیلی ایدئالی است، اما این ایدئالی است که هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه، برای اینکه تعداد معصوم در هیچ زمان اینقدر زیاد نیست که تمام متصدیان و حکومت معصوم باشن. حد اکثر اون کسی که در رأس هرم قدرت قرار میگیره او معصوم باشه. اون طرح ایدئالیش اون ایدئالیست که اصلا امکان تحقق نداره. پس اون که هیچ باید صرف نظر کرد، اما در بین اشکال حکومتی که متصور هست و امکان عمل دارد، اون نظامی است که اقلا در رأسش معصوم باشی. خب ولی اونم همیشه تحقق پیدا نمی‌کنه. الان که در زمان غیبت هست ما دسترسی به امام معصوم نداریم، باید صرف نظر کنیم بگیم پس حکومت اسلامی تشکیل نمیشه. اینجاست که باز مسئله مراحل مراتب مطرح میشه.
اگر امام معصوم میسر نشد، اون کس که به امام معصوم اشبه هست، اقرب هست به او از لحاظ علم، از لحاظ تقوا و از لحاظ مدیریت، همون سه تا شرطی که گفتیم، این سه تا شرط یک مرتبه ای دارد که فقط در معصوم حاصل میشه. اون مرتبه ای است که عصمت در علم و عصمت در عمل باشه.
حالا اگر میسر نشد چی؟ اسلام صرف نظر میکنه از نظام حکومتی، میگه حالا که معصوم در رأس حکومت نیست، پس هیچ، یا همه یا هیچ. نه، اسلام اینجور نمیگه. میگه حالا که همه شرایط فراهم نشد، اون چه اقرب هست بینید. اگه 100 نشد 99، 99 نشد 98، تا برسد به یک حد نصابی که دیگه اگر کمتر از اون تنزل بکنه اصلا اهداف حکومت تحقق پیدا نمی کنه، اونو دیگه نمی پذیره. اما تا مادامی که ممکن است شباهتی به اون شکل ایدئال داشته باشه، مرتبه ای از مطلوبیت را در اسلام خواهد داشت. از نظر تبیین فلسفی، صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، تبیین فلسفی نظام ولایت فقیه همینه. یعنی چون ارزش ها در اسلام دارای مراتب است، یک مرتبه ایدئالشون است که حکومت به دست امام معصوم باشد یا پیامبر معصوم. اما اگر اون نشد، مرتبه بعد چی؟ اون کسی که شبیه ترین خلایق به معصوم است در علم و عمل، اون کسی است که ما اسمش رو میذاریم فقیه. اون فقیه جامع و شرایطی که میگیم جانشین امام هست، یعنی اون کسی که در این سه جهت اشبه به امام معصوم. علمش راجع به قوانین بعد از امام معصوم در این زمان کسی به پای او نمیرسه. در تقوا در میان مردم کسی در تقوای اجتماعی، رعایت عدالت اجتماعی، اجرای قوانین، مبارزه با هوای نفس، با اغراض شخصی و گروهی، کسی به حد او نمیرسه. و در تدبیر و مدیریت جامعه، شناختن راهکارهای عملی اجرای قوانین، مهارت در اجرا، حسن تدبیر و مدیریت، این هم کسی بعد از معصوم در این زمان به پایه او نرسی. اون کسی که واجد این شرایط باشد، او میشه فقیه جامع الشرایط. اون کسی که به حسب نظریه شیعه بعد از امام معصوم باید متصدی امر ولایت و حکومت اسلامی باشی. خب حالا اگر یک کسی گفت آقا وقتی امام معصوم میسر نشد، دیگه اون شرایط بی شرایط، نه اون فقاهت و علم به احکام لازم است. خب نبودم نبود، خب نشد که حالا امام معصوم، غیر از امام معصوم همه میتونن اشتباه بکنن، پس این شرط لغو کنید، فقاهت نمیخواد. تقوا وقتی امام معصوم نبود، احتمال عصیان بود، پس این شرط لغو کنید، تقوا هم نخواسته بود. در مدیریت هم کسی مدیریتش در حد کمال نبود، این شرط هم لغو کنید. پس همه بتوانند کاندید بشند برای ریاست حکومت اسلامی. خب اگه همه شدن و کی چجور تعیین پیدا کنه؟ هرچی مردم گفته، هرچی اکثریت گفتن، اون منتخب میشه برای ریاست حکومت اسلامی و اون میشه حاکم اسلامی. این معناش این است که وقتی همه نبود، یعنی همه اون شرایط نبود، هیچ دیگه اون شرایط اصلا لازم نیست. وقتی تقوای معصوم نبود، پس اصلا تقوا لازم نیست، آدم فاسقی هم مرتکب گناه کبیره هم میشه در رأس حکومت اسلامی قرار بگیره، اشکالی نداره. کسی که فقاهت اصلا سرش نمیشه در رأس حکومت اسلامی قرار بگیره، اشکالی نداره. امام معصوم که نیست، همه دیگه ممکنه اشتباه کنند، حالا اشتباه که شد چه یک چه صد فرقی نمی کنه. پس این شرط رو ملغا کنید. این تئوری حکومت دموکراسی است. در پوزه مسلمان ها و کشورهای اسلامی کسانی که طرفدار دموکراسی هستند، یعنی عملا تز همه یا هیچ را پذیرفتن. فرض اینه که حالا اینا مسلمان هستند، معتقدن اگر امام معصوم باشد او باید حکومت کنه، ولی حالا که امام معصوم نیست هر که مردم گفتن، یعنی یا همه اون شرایط باید یک جا باشه تا بشه معصوم، یا اگر نبود یکیش نبود هیچ کدوم از اون شرایط شرط نیست، هیچ مرتبه ای از اونها هم شرط نیست، یه چیز دیگه باید شرط بشه و اون مقبولیت بشه مردمی. این تز. خب ما از هم بینش اسلامی میفهمیم که این تز مقبول نیست، از احکام مختلف اسلام که نمونهاش عرض کردن، هم در زمینه نظام ارزشی اسلامی میفهمیم که ارزش ها ذو مراتب هستند، بسیار ارزش مراتب با هم تفاوت داره، و هم در زمینه مسائل اجتماعی ما مسائل زیادی داریم که شرایط خاصی در مربوط به امور اجتماعی هم هست، اما وقتی کل اون شرایط فراهم نشد میگن هرچه نزدیکتر به اون است. باز برای تقریب بزن یه مثالی بزنم و دیگه وقت را نگیرم. یکی از مثالهایی که همه ما میشناسیم این است که اگر کسی موقوفه ای را وقف کند برای مصرف خاصی، بعد این مصرف خاص عملا امکان پذیر نباشی. مثلا ما موقوفاتی داریم وقف شده برای علوفه مرکب زوار سید الشهدا، موقوفاتی رو وقف کردن که درآمدش رو صرف علوفه شتر یا استر حیواناتی کنید که زوار سید الشهدا رو میبرن کربلا. حالا کسی احتیاج به علوفه نداره، با هواپیما میرن، با مثلا ماشین میرن، احتیاج به علوفه نیست. خب این موقوفه رو چکار کنی؟ اون تز همه یا هیچ میگه حالا که این اون میسر نشد، پس این موقوفه میشه ممتنع المصرف، اصلا صرف نظر کنید نمیشه مصرف کرد. اما اون تزی که میگه نه بین همه و هیچ وسائطی هست، میگه حالا که صرف علوفه نشد صرف بنزین ماشین هایی کنی که میرن، زوار هایی که میرن مکه یا کربلا احتیاج به بنزین دارن، این بنزین جای علوفه اون مرکب است، این اقرب به اون مصرف است. پس وقتی اون مصرف نشد چیزی که اقرب به او هست صرف کنی. یا مثلا در مقام خود تولیاتش اگه یه شرایطی فرق گفت، متولی این موقوفه هر کس از فرزندان من که مجتهد بود متولی باشد، حالا در بین فرزندان اون هیچ کس مجتهد پیدا نشد، اما یک کسی از قریب الاجتهاده یا مجتهد متجزی است، اون تز همه یا هیچ میگه وقتی مجتهد نبود پس این موقوفه میشه بی تولیت، چون تولیتی که واقف گفته بود که وجود نداره مجتهدی در بین فرزندانش. اما اون تز دیگه که میگه مراتب دارد، میگه وقتی مجتهد نبود اون کسی که اقرب به اجتهاد هست او باید متکفل بشه. و در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مسائل اخلاقی نمونه های فراوانی ما داریم که هم از نظر عقل و هم از نظر شرع ذو مراتب بودن پذیرفته شده است. در حکومت اسلامی هم همین تز حاکم است. یعنی وقتی امام معصوم میسر نشد حکومتش مثل زمان غیبت، اون کسی باید جانشین او باشد که مجموعاً اقرب به امام معصوم باشد و اون کسی است که در تئوری ولایت فقیه به نام فقیه جامع شرایط نامیده میشه. خدا بر طول عمر و عزت و برکات و توفیقات و تأییدات این عزیزی که جانشین امام زمان هست بیفزاید و همه ما را قدردان این نعمت عظیم قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت.